بهت میدم چاره تو پیش منه، هر بیسه که مطمئنه.
اگه جاده سر و خیس باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
گرموز باید راس و ریس باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری بر
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم 30 دقیقه با این کافه خبری همراه شما. کافه خبری ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو میکنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر میزهای ثابت ما هستند و میزهای شبهای متفاوت هم از این قرارند: شنبه ها و یک شنبه ها میز شما، دو شنبه ها میز کاملا محرمانه و سه شنبه ها میز شیشه. اما با اعلام ساعت 20:32، اولین میز این کافه رو تقدیمتون میکنیم.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز خبر به خبر خوش رئیس جمهور در روز پرستار خواهیم پرداخت و افتتاح دادگاه‌های صلح در تهران. همچنین به روند افزایشی سالمندان در کشور و سزارین که 56% زایمان‌ها در کشور را به خودش اختصاص داده سر این میز بررسی میشه. میز شیشه‌ای میز اختصاصی روزهای سه‌شنبه به تدوین سند هوشمندسازی سلامت اختصاص پیدا کرده و سر میز تحلیل هم مرجان قندی راجع به موضوع پرستار، سرمایه جامعه با شما صحبت می‌کنه. مراسم 40 شهادت سید حسن نصرالله و سرد نیل فروشان برگزار شد. مراسم بزرگ داشته 40 روز شهادت سید حسن نصرالله و سردار حاج عباس نیل فروشان و گرامی داشته شهدای جبهه مقاومت از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در این مراسم که بعد از ظهر امروز در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد حضور یافت. در این مراسم تعداد زیادی از شخصیت‌های لشکری و کشوری از جمله تعدادی از فرماندهان عالی رتبه سپاه از جمله سردار پدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در دولت 13 و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و دیگر مقامات حضور داشتند. بیست و 35 دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
در آستانه یک میلاد مبارک و یک اتفاق خوب و یک روز ملی هستیم، روز پرستار که پنجشنبه همزمان با میلاد با سرسعادت خانم زینب سلام الله علیها هست، انشاءالله برگزار خواهد شد. ویژه برنامه هایی هم در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی تقدیم خواهد شد. به همین مناسبت سر میز تحلیل مرجان قندی به موضوع پرستار سرمایه سلامت جامعه میپردازه. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، هفته پرستار از 12 آبان با شعار پرستار سرمایه سلامت جامعه آغاز شده و هر روز تحت عنوانی نامگذاری شده که عنوان امروز یعنی 15 آبان ماه به نام پرستار اقتصاد سلامت و جامعه نامگذاری شده. میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر وحید زمانزاده رئیس بله. شورای عالی نظام پرستاری. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه، هفته پرستار رو بهتون تبریک میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و من هم هفته پرستار خدمت جامعه پرستاری تبریک میگم، همینطور روز ولادت بالای بزرگمون زینب کبرا سلام الله علیها. از شما عزیزان هم تشکر میکنم برای برنامه خوبت.
سلامت باشین آقای دکتر. مهمترین خبری که این روزها وعده داده میشه به پرستاران مطالباتشون هست. بفرمایید که چند درصد از مطالبات پرستاران، معوقاتشون چند ماه پرداخت شده؟
خدمتتون عرض کنم که در مورد معوقاتی که مطالبه یکی از مطالبات جامعه پرستاری هستش هنوز به روز نشده، ولی به طور متوسط 2 در بعضی جاها 4 ماه پرداخت شده، ولی هنوز به روز نشده و وزارت بهداشت سعی داره که این کار رو انجام بده. امروز هم وزیر محترم بهداشت تلاشش رو در این بود که مثلا مطرح میکرد که حتما ما سعی کنیم که این وعده رو به روز بکنیم.
درسته، بله. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه این روزها بودجه 1404 هم در حال تدوین هست، نوشته بشه پیش نویسش و خب انجمنهای مختلف در حال مذاکره هستند، تعرفه پرستاری و افزایش اون، افزایشی که مد نظرتون هست برای بودجه سال 1404 رو بفرمایید که چه میزان هست؟
ببینید، بحث با توجه به اینکه فعالیت ها در کمیسیون تصویب بودجه در حال انجام هست، وزارت بهداشت، معاونت درمان و معاونت پرستاری در این زمینه با مجلس رایزنی های خودشون رو انجام میدن.
بله.
این مسئله حالا در سطح هیئت دولت هم توسط وزیر محترم بهداشت چندین بار بحث شده.
بله.
و حالا اینکه چقدر واقعا امکان پذیر خواهد شد که این افزایش اتفاق بیفته هنوز برای بنده هم مشخص نیست، ولی در حال فعالیت هستن، هنوز کاملا بودجه بسته نشده.
بله.
اطلاعات کامل رو هنوز ما از خود هیئت دولت یا خود مجلس یا وزارت بهداشت کسب نکردیم.
عدد مد نظرتون چقدره سازمان نظام پرستاری؟
ببینید، بحثی که وجود داره، ما ضریبی رو که قائل هستیم این ضریبه رو انتظار داریم از 14 هم برسه به واقعیت رو بگم.
بله حتما
برسه به 3. الان شما حالا تو این مسیر چقدر موفق خواهد بود مجلس یا دولت، این رو باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
بله بر اساس بودجه تعیین میشه، ولی خب یه عددی معمولا مد نظر سازمان هست که باید اون رو اعلام کنه.
ما بیشترین نگاهمون این است که واقعیت اولش سه گرفته بودیم این ضریب رو.
بله.
ولی الان مثلا حال حوش 2 رو انتظار داریم که حداقل اتفاق بیفته.
بله انشالله که اتفاق خواهد افتاد. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه در آستانه روز پرستار هستیم و جامعه پرستاری خدمات بیشماری ارائه میده، ولی خب با مشکلاتی هم مواجه هست، بفرمایید که مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر جامعه پرستاری با اون مواجه هستن چه مشکلاتی و آیا خبر خوشی برای جامعه پرستاری دارید؟
خدمتون عرض کنم که احتمالا فردا به عنوان روز پرستار رئیس جمهور محترم یا وزیر بهداشت در رابطه با هم بحث جذب 10,000 گروه پرستاری اعلام نظر نهایی بکنن، همینطور اضافه کاری رو مبلغ ریالیش رو افزایش دادن. فرمول نهاییش رو من در اختیار ندارم، ولی اینطور که مشخصت رقم قابل قبولی هست، اون چیزی هست که انتظار میرفت که باشه. ما میانگین 100,000 تومان رو در نظر داشتیم که فکر میکنیم که وعده‌ها و اون گل‌هایی که داده شده در حال نهایی شدن هست.
بله در رابطه با
مطالبات جامعه پرستاری که فرمودید، ببینید مطالبات زیاد است در رابطه با بحث قانون بهره‌وری.
بله.
الان بحث قانون بهره‌وری که مد نظر هست خوب اجرا نمیشه، یا بحث تعرفه گذاری اجراش خوب نیست. اگر رقم ریالی هم ما برای تعرفه گذاری افزایش بدیم، تا زمانی که اجرا و تعریف خوب نشه واقعا نتیجه خاصی رو ما نخواهیم گرفت.
بله.
اون مبالغی رو که مثلا واگذار میشه به دانشگاه ها واقعا بایستی نظارت دقیقی هم از سوی دولت، هم از سوی وزارت، هم از سوی خود مجلس وجود داشته باشه. بله. این مبالغ نشاندار باشن تا واقعا اون پولی که به صلاح تخصیص داده شده به دست خود جامعه پرستاری برسه. در رابطه با بهره‌وری هم همینطور، ما انتظار داریم که بحث بهره‌وری رو قانونش رو تعدیلاتی انجام بشه تا انشالله بتونیم رضامندی جامعه پرستاری، قطعا رضامندی مردم رو به همراه خواهد داشت.
بله.
به صلاح داشته باشیم. و یک مسئله این که واقعا به عنوان یک مسئله راهبردی مطرح هست اینه که ما یک نسخه واحدی رو برای نظام پرداختی برای کشور نبایستی در نظر بگیریم.
بله.
الان شرایط یک حرفه متفاوت هست، سختی هاش متفاوت هست. ارزم به حضور اصلا شرایط
اصلا بخش به بخش هم در واقع پرستاران متفاوت فعالیتشون.
بله.
پرستاری
بله.
که در بخش سوختگی هست با پرستاری که در بخش روان هست خیلی فعالیت های متفاوتی انجام میدن، سختی های متفاوتی دارن.
دقیقا. متاسفانه ما نظام پرداختمون که حالت آبشاری داره این رو نمیبینه.
بله.
و این یکی از نقایص بزرگیه که وجود داره. ما انتظار داریم این نظام پرداختی واقعا منعطف باشد. الان شما در تهران در استخدام ها پستای ما خالی میمونن. علتش این است که در تهران مثلا شما مسکن گرونه، خب اصلا
بله.
کفافه، حقوق کفافه، اجاره بها رو نمیده.
درسته.
یک فرد بیاد اونجا مثلا پرستاری بکنه. این مسائل اگر دیده نشه، نظام پرداختی واقعا منعطف نشه، واقعا مشکلات جامعه پرستاری در شهرهای مختلف که مثلا آسیب دیدن اصلاح نخواهد شد.
بله خیلی متشکرم. گفته او کردیم با جناب آقای دکتر وحید زمانزاده، رئیس شورای عالی نظام پرستاری. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر و سلامت.
خدا نگهدار
شما. ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم خانم قندی به خاطر مطرح کردن این موضوع مهم. این جمله‌ای که شما انتخاب کردین به عنوان سرخط خبر در سر میز تحلیل، یعنی پرستار سرمایه سلامت جامعه، خیلی میتونه حاوی مطالب مهم و مفاهیم مهمی باشه.
و البته شعار هفته پرستار
هفته پرستاره
هست.
بله. این بله. شعار
واقعا سرمایه هستن. در دوره کرونا هم ما شاهد زحمات جامعه پرستاریمون بودیم، امیدواریم که هر چه زودتر مشکلاتشون حل بشه
انشاءالله. واقعا امیدواریم در همین برنامه
این خبر خوش رو بهشون بدیم.
آره دقیقا. خیلی متشکرم از شما خانم قندی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و پنج دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اما سر میز خبر، اولین خبر ما یک خبر بسیار خوشحال کننده و افتخارآفرین هست. ماهواره هدهد و کوثر در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفتند. ماهواره سنجشی کوثر و ماهواره هدهد در ساعت 2:48 بامداد سه‌شنبه 15 آبان سوار بر ماهواره بر سایوز همراه با 51 محموله دیگر از پایگاهی با موفقیت به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب و خبر در مدار قرار گرفتن آنها توسط سازمان فضایی ایران مخابره شد. تبریک به سازمان فضایی ایران و دانشمندان و محققان خوب کشورمان. افتخاری دیگر برای ایران و ایرانی. با این خبر خوب آغاز کردیم و امیدواریم که اتفاقات خوش دیگری هم بیفته، مثل همه اتفاقات دیگری که دانشمندان خوبمون در حوزه‌های مختلف رقم زدن. بریم سراغ خبرهای دیگر سر میز خبر. افتتاح دادگاه‌های صلح در تهران. رئیس کل دادگستری استان تهران از اختصاص 150 شعبه دادگاه صلح به استان تهران خبر داد. این دادگاه‌ها به تدریج و با کمترین مشکل در برخی استان‌های کشور راه‌اندازی شده و ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود در کنار یک شعبه دادگاه صلح، دو شعبه حل اختلاف فعالیت دارند و عمده دادگاه‌ها در محل شوراها جانمایی شده اند. سزارین 56% زایمان‌ها در کشور. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد زایمان سزارین در کشور ما 54-56% تخمین زده می شود که این آمار تا به امروز کاهش پیدا نکرده. صابر جابری ادامه داد ما تمرکزمان را بر کاهش سزارین در زایمان‌های نخست گذاشته ایم، زیرا این باعث می شود در زایمان‌های بعدی نیز سزارین انجام شود. وی افزود سیاست‌های افزایش زایمان طبیعی به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است. اما خبر خوش رئیس جمهور در روز پرستار رو بشنوید. از زبان رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
با توجه به اینکه ما نزدیک میشیم به روز پرستار، ابتدای هم تشکر میکنم از زحمات پرستاران و تبریک میگم روز پرستار رو خدمت همه پرستاران عزیز. پیرو به مطالبات و اعتراضاتی که پرستاران در مرداد ماه داشتن، کمیسیون بهداشت و درمان تمام هم و غم خودش رو به خصوص در کمیته پرستاری برای پیگیری این مطالبات گذاشت. مهمترین مطالبات کمبود نیروی پرستاری، وجود اضافه کاری اجباری خلاف قانون و پایین بودن رقم اضافه کاری بود. البته اینها اهمش بود، مطالبات دیگری هم وجود داشت. با توجه به اهمیت ما با فوکوس روی این سه مورد پیگیری کردیم. خدا رو شکر جلسات متعددی همراه با نظام پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت برگزار شد با حضور دوستانمون در سازمان امور اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه. انشالله امیدوار هستیم فردا با حضور ریاست محترم جمهور در جشن روز پرستار نتیجه واقعا دو ماه تلاش شبانه روزی و جلسات کارشناسی که به صورت فشرده برگزار شد با حضور همه پرستاران عزیز اعلام بشه و بتونیم گوشه ای از زحمات و ایثارگری های این قشر رو پاسخ گفته باشیم.
رونمایی از شش محصول دانش بنیان در نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران خبر دیگری سر میز خبر امشب. شش محصول دانش بنیان به همت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان فناوری‌های هوش مصنوعی در نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران رونمایی شد. محصولات متنوعی که برای رونمایی ارائه شده شامل لیزرهای نشانه گذاری توان بالا تا لیزرهای حکاکی است که برای انواع فلزات و شیشه استفاده می شود. و روند افزایشی سالمندی در کشور. معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد اگر نتوانیم روند جوانی جمعیت را تغییر دهیم، تا 30 سال آینده از هر 3 ایرانی فقط 1 نفر سالمند خواهد بود. رئیسی اضافه کرد برنامه ریزی و هزینه های بسیار بالا برای داشتن جمعیت سالم نیاز است که موضوع اصلی وزارت بهداشت خواهد بود و در این زمینه هم خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته. بیست و پنجاه و دو دقیقه و میز اختصاصی روزهای سه‌شنبه.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
سر میز شیشه امشب به تدوین سند هوشمندسازی سلامت می‌خوایم بپردازیم. می‌دونید که هوش مصنوعی در آینده نزدیک در تمام بخش‌های زندگی انسان ورود پیدا می‌کنه و یکی از استفاده‌های هوش مصنوعی برای ایجاد سلامت بیشتر کمک به تشخیص و درمان بیماری‌هاست. با آقای دکتر حسن بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، می‌خوایم گفتگو کنیم در این لحظه در کافه خبر. آقای دکتر بختیاری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، منم خدمت شما خانم آدابی و شنوندگان محترم برنامه خوبتون سلام عرض.
ارادتمند شما هستم. در خصوص سند هوشمندسازی سلامت میخوایم از زبان شما بشنویم که چقدر نقشه راه این فناوری جدید میتونه ما رو به فناوری‌های بهتر و به زندگی سالمتری برسونه.
همونطور که شما هم فرمودین، در واقع الان هوش مصنوعی تمام حیطه‌های دانشی رو در نوردیده. حوزه سلامتی یکی از حوزه‌هایی است که در کل دنیا بیشتر از حوزه‌های دیگه هوش مصنوعی توش وارد شده و باعث شده که در واقع تحولات شگرفی انجام بشه. این هوش مصنوعی در حیطه‌های مختلف از جمله در حیطه تشخیص، حیطه درمان، حیطه پیشگیری و در واقع تشخیص‌های زودرس، درمان‌های دقیق‌تر، درمان‌های بهتر، و همچنین در حوزه آموزش و به ویژه آموزش سلامت، در حوزه پژوهش‌های سلامت محور، در حوزه بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی، اینا مسائلی هستن که وارد شده. همچنین در خود درمان تکنولوژی‌های جدید و مبتنی بر هوش مصنوعی باعث شده که در واقع عدالت اجتماعی و دسترسی راحت‌تر و آسان‌تر به خدمات و با کیفیت بهتر اتفاق بیفته. خب وقتی که یک پدیده وارد زندگی میشه، مخصوصا پدیده‌ای که چالش‌های مختلفی براش مطرحه، هوش مصنوعی جزء اون پدیده‌ای است که از بد به ورود نگرانی‌ها در مورد اینکه استفاده بهینه بشود یا نشود و عوارض داشته باشه بیشتر از تکنولوژی‌های بیشتر مطرح بوده. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با بهره‌گیری از همکاران و اساتیدی که در دانشگاه‌های دیگر وجود دارند، صاحب نظران این رشته و همچنین وزارت بهداشت درمان، سند و هوشمندسازی در واقع حوزه سلامت و بایدها و نبایدها، این که چجوری در واقع اسناد محرمانگی حفظ بشه، به قول معروف شأن مریض حفظ بشه، حقوق بیماران حفظ بشه، حقوق خدمتگیرندگان و این که در شاخصهای مختلف چجوری در واقع وارد این حیطه بشه، بخش خصوصی بخش دولتی، پیشنویس در واقع آیین‌نامه آماده شده و در واقع در مراحل نهایی هستش که امیدواریم ان‌شاءالله با تصویبش بشه یک قدم بزرگتری در راستای اجرای سازی این تکنولوژی نوین در واقع داشته باشه.
درسته. این بهره‌مندی از هوش مصنوعی آقای دکتر بختیاری در سلامت به تحقق عدالت در سلامت هم قطعا کمک میکنه دیگه.
بله بله. همونطور که میدونین در واقع توزیع چه امکانات تشخیصی چه امکانات درمانی بیشتر اینجوری بوده که همیشه در شهرهای بزرگ و در مناطق مرکزی در پایتخت و مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ بوده، مراکز دورتر، شهرهای دورتر قطعا امکان پذیر نبوده، هزینه های درمان استقرار در واقع امکانات درمانی هزینه های بالایی بود هستش. با استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی های نوین و استفاده از دورپزشکی یا پزشکی از راه دور، تشخیص و درمان و در واقع شیوه های ارائه خدمات بهداشتی درمانی میشه به سهولت و با دقت بسیار بالایی در مناطق محرومتر و در مناطق دورتر اتفاق بیفته. با این شیوه هایی که در واقع الان تو دنیا هستش و امیدواریم که انشاءالله قدم هایی که برداشته میشه به استقرار این سیستم در کشور ما هم بیانجامه، افرادی که یعنی هم میهنان عزیزمون در اقصا نقاط میتونن از خدمات تخصصی فوق تخصصی مراکز استان ها بهره‌مند بشن.
درسته.
و با هزینه کمتر خدمت بهتری رو
دریافت کنن. آقای دکتر چون محدودیت زمان داریم،
بله،
دومین کنگره هوش مصنوعی علوم پزشکی رو بفرمایید که کی برگزار میشه.
بله، دومین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در سلامت 28-30 آذر امسال در سالن همایشی ایران در تهران انشالله برگزار خواهد شد که از دانشمندان و اندیشمندان ایرانی و خارجی استفاده شده، از مسئولین عزیز در واقع وزارت بهداشت، وزارت و علوم و احتمال زیاد در واقع کمیسیون بهداشت درمان مجلس در خدمتشون خواهیم بود تا هم آخرین پیشرفت های حوزه هوش مصنوعی در سلامت بررسی بشه و هم قوانین و دستورالعمل ها و شیوه های قانون‌گذاری در این پدیده نوین انشاءالله به بحث گذاشته بشه و یک در واقع بستری بشه برای تعامل بیشتر فعالان این حوزه.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. با اجازه شما من یک بار دیگه تکرار میکنم که دومین کنگره بین‌المللی هوش مصنوعی 28 تا 30 آذر در مرکز همایش‌های رازی برگزار میشه.
نه رازی نه، ایران.
ایران. امتیاز بازآموزی هم داره دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله، امتیاز بازآموزی هم داره، کارگاه‌های جنبی هم داره و انشالله یک در واقع کنگره بین‌المللی با کیفیت بالا رو انشالله تقدیم خواهیم کرد. سال قبلم که برگزار شد بیش از 1000 شرکت کننده داشتیم و یک استقبال بسیار خوبی از این کنگره صورت گرفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر از شما و باتون خدافظی میکنم.
شما
با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی هوشمند آقای دکتر حسن بختیاری گفتگو کردیم. در کافه خبر این هفته سهیلا باقری، تهیه کننده، مرجان قندی، سردبیر و من فیروزه آدابی مجری و گوینده.